ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی به عنوان یکی از علل بی‌ثباتی در بازار ارز.
سومین جلسه محاکمه علنی متهمان ارزی.
برگزاری جشنواره ملی تجارب بیمارستانی و امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارتخانه‌های امور خارجه و بهداشت.
تأکید وزیر امور خارجه بر لزوم انجام اقدامات عملی اروپا برای حفظ برجام
و قهرمانی بلند قامتان والیبال ایران در بازی‌های آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما به خیر و نیکی. من انتظاری هستم به اتفاق همکارانم خانم خرمیا و آقای صالحی. امشب در خدمت شما ایم تا مشروح مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی و اصرار به تداوم آن را یکی از علل اصلی اتفاقات چند ماهی گذشته در بازار ارز کشور دانست. عبدالناصر همتی در افتتاحیه 29مین همایش دو روزه بانکداری اسلامی همچنین ناترازی سیستم بانکی را از دیگر دلایل اوضاع کنونی اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد دخالت سهامدار در اداره بانک چه دولتی و چه خصوصی باید به حداقل برسد و بانک به دست مدیریت حرفه‌ای اداره شود. آقای همتی با بیان اینکه مردم و فعالان اقتصادی کشور باید باور کنند که در حال جنگ اقتصادی هستیم افسود، در این شرایط مهمترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارز و مهمترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است. همکارم پور حسینی گزارش می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در 29مین همایش بانکداری اسلامی ناترازی در ترازنامه بانک‌های عامل را سبب اصلی بروز مشکلاتی از قبیل رشد افسار گسیخته نقدینگی دانست.
تا نتونیم این سیستم بانکی خودمون رو اصلاح بکنیم و این ناترازی رو که منشأ عمده افزایش نقدینگی، تا اینو نتونیم از بین ببریم، مشکلات اقتصادی کشور قابل حل نیست.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزایش نادرست نرخ سود تسهیلات بانکی و نیز اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌ها را به عنوان عوامل اصلی رشد نقدینگی دانست و گفت
الان عمده نقدینگی ما افزایشش به خاطر سودهای بانکیه و وجود شبه پول در کشور ما که تقریبا الان 90% حجم نقدینگی رو شکل میده با سرعت خیلی بالایی در حال افزایشه و اضافه برداشت‌های بی‌قاعده و بی‌حساب کتاب توسط برخی بانک‌های مشکل دار. 4 ماهه اول سال یه چیز نزدیک 150 هزار میلیارد ریال بدهی بانک اضافه شده. ضرب در هفت خورده ضریب فزاینده بکنید، یعنی فقط همین 4 ماه بالای 100 هزار میلیارد به حجم نقدینگی به خاطر همین برداشت‌های بانک‌ها و بدهی بانک‌ها ایجاد شده. شخصا اجازه این کار رو دیگه نخواهم داد.
همتی بر ضرورت حفظ قدرت ارزی کشور تاکید کرد و افزود با توجه به اینکه حجم صادرات غیر نفتی کشور 40 میلیارد دلار است، همین میزان ارز به عنوان تامین کننده 97% نیاز ارزی بازار داخلی کافی است. همچنین در این همایش امیر باقری معاون امور بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد در 6 ماه گذشته 6000 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به فروش رفته است.
تقریبا ماهی 1000 میلیارد تومان شرکت یا اموال مازاد فروخته شده که تقریبا تفکیک هم به این شکله. از 6000 میلیارد تومان 4600 میلیارد تومان سهام شرکت‌ها، 1400 میلیارد تومان املاک و اموال مازاد هست. به نظر می روند باید ادامه پیدا بکنه.
در این همایش که با حضور اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد، حجت الاسلام مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه نیز بر لزوم ایجاد شفافیت بین بانک‌ها و مشتریان در هدف گذاری عملیات بانکی تاکید کرد.
تجاری که امروز در درجه بالای تجارت در کشور هستند، وقتی می‌بینم درست نمی‌دانن چه کار دارن می‌کنن با بانک. بانک با اونها چه جور رابطه‌ای داره؟ و اینو باید روشن بشه و این ناآگاهی هم به ضرر بانک است، هم به ضرر مشتری.
29 این همایش بانکداری اسلامی فردا نیز با پیگیری مباحث کارشناسی صاحب نظران حوزه بانک و بیمه به کار خود ادامه خواهد داد.
در سومین جلسه محاکمه علنی متهمان ارزی، کیفرخواست 12 متهم که همگی مدیران عامل شرکت‌های خصوصی اند قرائت شد. این افراد مانند سه متهم قبلی با ارز دولتی گوشی همراه وارد کرده، ولی آنها را به قیمت آزاد فروختند. گزارش نقی مختاری.
12 متهمی که در دادگاه حضور یافتند همه مدیران عامل شرکت‌های خصوصی هستند که متهمند گوشی با ارز دولتی وارد کرده و سپس در بازار آزاد به قیمت گران فروخته‌اند. حسینی نماینده دادستان اسامی متهمان را در جلسه دادگاه قرائت کرد.
حمید میرزایی زرین کلاهی، شرکت خصوصی پارسل قشم، علی اصغر کاویانی، شرکت خصوصی کاریان همراه، مجید فلاحی، شرکت خصوصی مدیا پردازش، محمد مرادی، شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژن، بهشتی فروتن، شرکت خصوصی ایما همراه، فریدون امین آقایی، شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر، سید محمد کاویانی، شرکت خصوصی هماهنگ پرداز هوشمند، امیر میثم گیاهی، شرکت خصوصی توسعه سرمایه گروه آربند، مسعود ابراهیمی گندمی، شرکت خصوصی رایان شناس ایرانیان، رضا شرکت افتخار، شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم، سید مهدی یاسینی، شرکت خصوصی توسعه اقتصاد توان یاسین، فرخ اسکندری نژاد، شرکت خصوصی دلتا همراه پرداز شهر.
نماینده دادستان سوء استفاده این افراد در شرایط جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواند و از رئیس دادگاه مجازات متهمان را خواستار شد.
به لحاظ وضعیتی که از لحاظ اقتصادی به کشور حاکم شده و به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم که در این شرایط هر عمل نسنجیده‌ای که با سوء استفاده از منابع در اختیار موجب خلل در نظام توزیع کالاهای مورد نظر و افزایش قیمت این کالاها در جامعه گردد میتواند از مصادیق اخلال محسوب شود. بر همین اساس با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم بر محکومیت ایشان را دارد.
سومین جلسه دادگاه علنی متهمان ارزی اخلال در بازار تلفن همراه فقط به قرائت کیفرخواست 12 متهم اختصاص داشت و قاضی موحد رئیس دادگاه دفاعیات متهمان را به جلسه بعدی موکول کرد.
طرح تحول صنعت دریایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت رونمایی شد. رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه امروز با دستور وزیر صنعت این طرح در بندر عباس، بندر انزلی و تهران آغاز شد گفت با رونمایی این طرح تمام شناورهای مورد نیاز کشور در داخل ساخته می شود و بر این اساس جایگزینی شناورهای استیجاری سکوهای نفتی و دریانوردی به زودی آغاز می شود. امیر دریادار گاری افزود اجرای این طرح علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، اشتغالزایی پایدار و ارتقاء توان تولید داخل را در پی خواهد داشت. همزمان دومین سکوی دریایی ساخت ایران به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه تکمیل و برای نصب به میدان غازی پارس جنوبی منتقل شد. سردار سرتیب عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه.
در بوشه یکی دیگه از سکوهای توسط شرکت صدرا ساخته میشه، عملیات اجرایش به اتمام رسید و بارگیری شد و هم به پارس جنوبی. ویژگی این سکو به هر حال چون 10 تا سکو صدرا داره میسازه، این 10 تا سکو قرارمون این بود که انشالله تا قبل از سال این 10 تا سکو به اتمام برسه که این دومیه داره هم میشه و 3 تا سکو دیگه هم تقریبا تو انتهای کار هست که انشالله میتونیم در یک زمان بسیار کوتاه، چنانچه انشاءالله دوستانمون در وزارت نفت آمادگی داشته باشن، اینها را هم کنیم به دریا بره. خب هر کدوم از این سکوها به هر حال یه ظرفیتی حدود 1 میلیارد فوت گاز رو استحصال بکنن از چاهای نفت، هر فازش معادل با 14.5 میلیون متر مکعب در روز که این گاز وقتی که از دریا استحصال میشه منتقل میشه به پالایشگاه خشکی و اونجا شیرین سازی میشه و به شبکه سراسری تزریق میشه.
رزمایش سراسری اقتدار آشورایی بسیجیان سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد. سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت مرحله نخست این رزمایش که تا 29 شهریور ادامه دارد در دو بخش، یعنی اعزام گروه‌های جهادی و رزمایش هزار گردانی است. وی افزود مرحله دوم رزمایش نیز در ایام هفته دفاع مقدس با حضور سازمان یافته 700 هزار بسیجی در مراکز مهم استانها برگزار خواهد شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین ضمن تشریح اهداف مرحله نخست رزمایش گفت 150 هزار نیروی جهادگر در قالب 7014 گروه جهادی به مناطق مختلف کشور اعزام شدند. سردار غلام حسین غیب پرور در نشست خبری همچنین از همکاری بسیج در کشف بیش از 1700 میلیارد تومان کالاهای احتکار شده در انبارها خبر داد.
رئیس مجلس در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف گفت باید به دنبال منابع پایدار برای تأمین هزینه‌های حوزه سلامت باشیم. وزیر بهداشت هم تاکید کرد بهترین ارز باید در خدمت دارو و تجهیزات پزشکی قرار گیرد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز پرکاری داشت. برگزاری نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف و امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه دو رویداد مهم حوزه سلامت بود. رئیس مجلس شورای اسلامی که به عنوان مهمان ویژه جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف حضور یافته بود، در سخنانی خواستار تامین منابع پایدار در حوزه سلامت شد.
خب ما برداشتیم و مقداری از مالیات و ارزش افزوده رو اختصاص دادیم به بخش سلامت. باید بازم فکر کرد که ما این بخشی که واقعا ضروری هست برای مردم و آرامش روحی برای مردم فراهم میکنه به کجاها وصل میکنیم که اینها اینقدر نگرانی تأمین منابع نداشته باشن.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم در این جشنواره با بیان اینکه بخش زیادی از داروهای مصرفی در داخل کشور تولید میشود و مشکل در تهیه مواد اولیه دارویی است تاکید کرد باید بهترین ارز در اختیار دارو و تجهیزات پزشکی قرار بگیرد. قاضی زاده هاشمی با تاکید بر دخالت دادن بخش خصوصی در مسائل پزشکی اشاره کرد و افزود
نبایستی شرایط موجود که دائمی هم نخواهد بود باعث بشه که ما بخش خصوصی رو نابود کنیم. دولت نباید بیاد جای اونا بشینه. میشه واقعا خرید متمرکز رو خود دولت انجام بده، توزیع کنه مشابه اون کاری که وزارت جهاد کشاورزی داره انجام میده. ولی من فکر می‌کنم منطقی نیست. باید تلاش بکنیم که بخش خصوصی که همیشه کنار ما بوده و کمک کرده و اشتغال زیادی در اون حوزه صورت گرفته، فساد کمتری هم هست، تو این مسیر آسیب ببینه.
همچنین در پایان این مراسم 10 بیمارستان و 3 دانشگاه کشور که در کنترل هزینه‌ها موفق بودند، از آنها به عنوان برگزیدگان جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف تقدیر شد. اما در موضوع دیگری که در حوزه سلامت اتفاق افتاد، امضای تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه در محل وزارت بهداشت بود. این تفاهم نامه با هدف توانمندی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی، کمک به صادرات دارو، توسعه گردشگری سلامت، کمک به جذب منابع خارجی منعقد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه انعقاد این تفاهم نامه بر همکاری های این وزارتخانه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت
در شرایط تحریم وزارت امور خارجه وظیفه خودش میدونه که زمینه رو برای تأمین مایحتاج پزشکی و دارویی مردم بیماران عزیز فراهم بکنه. وزارت امور خارجه در خدمت وزارت بهداشت خواهد بود که آمریکایی‌ها رو ناگزیر بکنه از اینکه در این حوزه به خصوص هیچ گونه تضییقی ایجاد نکنن و من اطمینان دارم که با تلاش عزیزان ما در وزارت بهداشت درمان و به ویژه تلاش عزیزان ما در بخش خصوصی که این مسئولیت رو به عهده دارن هیچ مشکلی و مضیقه‌ای برای مردم ایجاد نشه.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم گفت طبق این تفاهم نامه هر دو طرف متعهد شدن برای معرفی توانمندی‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف پزشکی و سلامت در سطح بین‌المللی و همچنین برای رفع مشکلات سلامت مردم تلاش کنند.
آیین پایانی 20مین دوره جشن خانه سینما با حضور اهالی سینما و مسئولان سازمان سینمایی در تالار وحدت تهران برگزار شد. گفتگو می‌کنم با همکارم محمد رضا آذرپندار که در این مراسم حضور داشت. آقای آذرپندار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر. بفرمایید که در این مراسم چه گذشت؟
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم که این جشن رو صنف سینما یعنی خانه سینما برگزار کرد. تفاوتش با جشنواره فیلم فجر تو این هست که فیلم‌ها رو بعد از اکران عمومی داوری و ارزیابی کردن، در حالی که تو جشنواره فجر فیلم‌ها نخستین بار رونمایی میشن. امسال تو این جشن 74 فیلمی که در یک سال اخیر روی پرده سینما رفته بودن ارزیابی شدن و در 21 بخش امشب یعنی همین شب گذشته برترین ها معرفی شدن. بهترین انیمیشن بودو رستم بودو، بهترین فیلم کوتاه بچه خور، بهترین مستند در جستجوی فریده، بهترین مستند نیمه بلند پرسپولیس شیکاگو، بهترین جلوه های ویژه بصری چهارراه استانبول، بهترین جلوه های ویژه میدانی به وقت شام، بهترین صدا برداری پل خواب، بهترین طراحی لباس خوک، بهترین صدا گذاری به وقت شام، بهترین طراحی صحنه سد معبر، بهترین تدوین سارا وایدا، بهترین موسیقی خوک، بهترین چهره پردازی هم خوک، اما بهترین نقش مکمل زن زکیه بهبهانی و بهترین نقش مکمل مرد نوید محمدزاده، هر دو برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا، بهترین نقش اول زن غزل شاکری برای فیلم سارا و آیدا، بهترین نقش اول مرد حامد بهداد برای سد معبر، همچنین تندیس بهترین فیلمنامه، تندیس بهترین کارگردانی و تندیس بهترین فیلم هر سه تقدیم شد به فیلم بدون تاریخ بدون امضا. به این ترتیب این فیلم بیشترین جوایز 20مین جشن سینمایی رو کسب کرد. از عجایب جشنواره امشب یا شب گذشته این که بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر یعنی تنگه ابوقریب هیچ جایزه ای از طرف داوران این جشن نگرفت. کارشناسان و منتقدان همچنین متعجب بودن از اینکه به وقت شام هم چندان مورد توجه داوران جشن خانه سینما قرار نگرفت. کم لطفی داوران جشنواره فجر به فیلم تحسین برانگیز لاتاری تو جشن خانه سینما هم تکرار شد. لاتاری هم مورد پسند صنف سینمای ایران قرار نگرفت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. شب شما بخیر و خداحافظ.
سلامت باشید.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه درباره خروج آمریکا از برجام گفت آمریکایی‌ها نه تنها خودشان قانون شکنی می‌کنند، بلکه به کشورهای دیگر هم فشار می‌آورند که قانون شکنی کنند. آقای ظریف افزود ضرورت دارد که اروپایی‌ها علاوه بر اعلام تعهد سیاسی در واقع اقدام کنند. وی درباره هدف سفر معاون وزیر خارجه انگلیس به ایران تصریح کرد:
این گفتگوهای یک دستور کاری داره. در همه جلسات راجع به روابط دو جانبه، راجع به مسائل منطقه‌ای و راجع به مسائل بین‌المللی بحث و تبادل نظر میشه. یکی از موضوعاتی که ما با دولت انگلیس به عنوان یکی از اعضای باقی مانده 5 به اضافه 1 یعنی 4 به اضافه 1 داریم اجرای برجام هست و یکی از مهمترین موضوعات اجرای برجام بحث دسترسی به منابع بانکی هست و همین طور بحث فروش نفت. این بحث حتما در این جلسه مطرح میشه و قبلا هم وزرای خارجه تعهد خودشون رو در این زمینه طی بیانیه هم اجلاسی که با سه وزیر اروپایی و خانم موگرینی داشتیم، هم در اجلاس کمیسیون مشترک در سطح وزرای خارجه تعهدشون رو اعلام کردن. روش‌های اجرایی متعددی رو هم پیشنهاد کردن و ارائه دادن. اون چه که مهمه اینه که این روش‌ها عملیاتی بشه. قبلا هم گفتیم اروپایی‌ها ضرورت داره که علاوه بر اعلام تعهد سیاسی در واقع اقدام بکنن. این اقدامات ممکنه هزینه هم داشته باشه. به هر حال اگر کشورهای مختلف میخواهند از منافع برجام بهره مند بشن، اگر معتقدند که برجام یک دستاورد مهم برای جامعه بین المللی هست، حتما برای حفظ این دستاورد باید آمادگی داشته باشن که همون جور که جمهوری اسلامی عملا این کار رو انجام میده، اونها هم انجام بدن و هزینه لازم رو بپردازن. اون چیزی که مهمه اینه که آمریکا از دنیا میخواد که قانون شکنی بکنن. آمریکایی ها نه تنها خودشون قانون شکنی میکنن، بلکه دارن به دنیا فشار میارن که قانون شکنی بکنه و حتما دنیا نیاز داره که در مقابل این حرکت ایستادگی بکنه، وگرنه هزینه های بسیار گسترده تری از برجام رو در آینده خواهند داشت.
دوره جدید گفتگوهای دو جانبه ایران و انگلیس با سفر آلیستر برت معاون وزیر خارجه انگلیس به تهران برگزار شد. ریاست طرف ایرانی در این گفتگوها را آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان بر عهده داشت.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه عصر شنبه تلفنی گفتگو کردند. وزرای خارجه دو کشور در این گفتگو درباره آخرین وضعیت روابط دو جانبه، برجام و تحولات منطقه‌ای رایزنی و تبادل نظر کردند.
دیپلمات‌های آمریکایی این روزها در سازمان ملل مشغول رایزنی با مقامات کشورهای مختلف برای اعمال شدید تحریم‌ها علیه کره شمالی هستند. این در حالی است که کره شمالی برای نشان دادن حسن نیت خود پس از دیدار سران دو کشور حتی برخی از تأسیسات هسته‌ای خود را نابود کرده بود. آمریکا می‌گوید اقدامات کره شمالی ناکافی است و پیونگ‌یانگ باید به طور کامل خلع سلاح هسته‌ای شود.
امریکا حالا هم تحریم‌ها علیه کره شمالی را یک سال دیگر تمدید کرده و هم وضعیت اضطرار ملی علیه پیونگ‌یانگ را. در حالی که حتی صادرات غذای دریایی کره شمالی هم ممنوع شده، باز دیپلمات‌های امریکا این روزها در سازمان ملل دوره افتادند و از همه اعضا می‌خواهند تحریم‌ها علیه کره شمالی را محکم بگیرند که چرا کره شمالی 89 محموله فرآورده‌های نفتی را به داخل کشور فرش قاچاق کرده. با این حال جورج آندروپولوس استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک به ما میگوید
کاملا مشخص است که کره شمالی به هیچ عنوان حاضر نخواهد شد تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد.
پیونگ‌یانگ معتقد است ترامپ زیر قولش زده، قرار بوده بعد از دیدار بیانیه پایان جنگ کره را امضا کند.
دیپلمات‌های کره شمالی در سازمان ملل معتقدند امریکا پشت پرده مذاکرات در حال ایجاد اقدامات خصمانه جدیدی علیه پیونگ‌یانگ است. از آن سو دیپلمات‌های آمریکایی هم می‌گویند چین در روند مذاکرات کارشکنی می‌کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی، در دیدار نماینده ویژه انگلیس در امور سوریه در تهران گفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان سلاح‌های شیمیایی با هر گونه به کارگیری این سلاح‌ها در هر منازعه ای به طور جدی مخالف است. وی افزود ایران همزمان با اقدامات یک جانبه برخی کشورها که هر سه نقش دادستان، قاضی و مجری احکام را در زمینه سلاح‌های شیمیایی برای خود تعریف کرده و در صدد استفاده ابزاری از این موضوع برای تحقق اهداف سیاسی شکست خورده خود در سوریه هستند، به شدت مخالف است. در آستانه عملیات آزادسازی استان ادلب سوریه از اشغال تروریست‌ها، بار دیگر جنگ روانی علیه این کشور افزایش یافته است. رسانه‌های غربی به نقل از دیپلمات‌ها و مقاماتی که نامشان اعلام نمی‌شود، سوریه را به استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در عملیات آینده متهم می‌کنند. روسیه اعلام کرده است ادعای کشورهای غربی راه را برای گروه‌های تروریستی باز می‌کند تا از سلاح شیمیایی استفاده کنند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم گفته است هدف کشورهای غربی از زمینه‌سازی برای استفاده تروریست‌ها از سلاح شیمیایی تلاش برای به تأخیر انداختن آزادسازی اراضی این کشور است. ادلب آخرین استان سوریه است که در اشغال تروریست‌ها است. همزمان ترکیه هیئت تحریر الشام را گروهی تروریستی اعلام کرد. تحریر الشام همان جبهه النصره سابق است که بخش گسترده‌ای از استان ادلب را اشغال کرده است. طبق توافق ایران، روسیه و ترکیه، جبهه النصره و چندین گروه تروریستی دیگر از شمول آتش‌بس خارجند و ارتش سوریه می‌تواند برای آزادسازی مناطق تحت اشغال این گروه‌ها عملیات نظامی انجام دهد.
چند خبر کوتاه. چند طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین اجتماعی، بهزیستی و پتروشیمی در استان‌های مختلف کشور با حضور سرپرست وزارت تعاون به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت این سازمان با هر گونه احتکار خودرو برخورد می‌کند.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت گوشت مرغ و گوشت قرمز به میزان کافی ذخیره سازی شده است و نیاز هیئت‌ها، تکایا و عزاداران در ماه محرم با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار تأمین می‌شود.
و در پی 60 مورد تیراندازی ثبت شده در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا، دست کم 10 نفر کشته و 42 نفر زخمی شدند.
سلام، شبتان بخیر. 18مین دوره بازی‌های آسیایی با قهرمانی والیبالیست‌های کشورمان به پایان رسید و کاروان ایران در رده‌بندی مدالی ششم شد. در روز آخر بازی‌ها در اندونزی عصر شنبه تیم ملی والیبال ایران در دیدار نهایی برابر کره جنوبی با ارائه یک بازی برتر در 3 ست به برتری رسید و 20مین طلای کاروان ایران را کسب کرد. در بسکتبال تیم کشورمان با قبول باخت 72-84 برابر تیم چین به مدال نقره بسنده کرد. تیم ملی واترپولو و نوشاد عالمیان در پینگ پونگ موفق به کسب 2 مدال برنز شدند. به این ترتیب کاروان ورزشی ایران با 62 مدال رنگارنگ شامل 20 طلا، 20 نقره و 22 برنز و کسب رده ششمی بازی‌های آسیایی به کار خود پایان داد. رئیس جمهور در پیامی درخشش ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی را تبریک گفت. در متن پیام تبریک دکتر حسن روحانی آمده است: درخشش مقتدرانه همراه با کسب بیشترین مدال و بهترین نتایج تیمی ورزشکاران عزیز کشورمان در بازی‌های آسیایی را به ملت بزرگ ایران، ورزشکاران، مدیران و مربیان پرتلاش کشورمان تبریک می‌گویم و زحمات همه آنان را ارج می‌دهم، به ویژان که نتایج درخشان قهرمانان عزیزمان در این دور از بازی‌ها با رعایت منش و اخلاق پهلوانی همراه بود. مرحله سوم جام حذفی فوتبال با پیروزی مس کرمان، چوکای تالش و مقاومت تهرانی آغاز شد. در این مرحله از رقابت‌ها مس کرمان با 5 گل برابر سام هیرمند سیستان و بلوچستان به برتری رسید. چوکای تالش 4-3 مقابل بادران تهران پیروز شد. مقاومت تهران 3-2 فجر سپاسی شیراز را از پیش رو برداشت و دماش گیلان 1-0 قشقایی شیراز را حذف کرد. لیگ برتر فوتبال انگلیس با پیروزی تیم‌های منچستر سیتی، لیورپول و چلسی و تساوی برایتون پیگیری شد. در آغاز هفته 4 رقابت‌ها منچستر سیتی 2-1 از صد نیوکاسل گذشت. لیورپول 2-1 لستر سیتی را شکست داد. چلسی با 2 گل بورنموث را مغلوب کرد. ساوثهمپتون 2-0 بر کریستال پالاس غلبه کرد. وستهام 1-0 نتیجه را به وولورهمپتون واگذار کرد. برایتون در حضور 15 دقیقه ی علیرضا جانبخش برابر فلان به تساوی 2-2 رسید و دیدار اورتون با هادرسفیلد 1-1 مساوی شد. مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان هم با برد پرگل تیم‌های بایرن مونیخ، هافنهایم و وولفسبورگ پیگیری شد. در ادامه هفته دوم رقابت‌ها بایرن مونیخ در زمین اشتوتگارت به برتری 3-0 رسید. هافنهایم 3-1 فرایبورگ را شکست داد. بایر لورکوزن 1-3 مغلوب وولفسبورگ شد. وردر برمن 2-1 بر فرانکفورت غلبه کرد و دیدار آکسبورگ با مونچن گلادباخ و نورنبرگ با مایتس 1-1 مساوی شد. ممنون از همراهیتان.
سازمان هواشناسی برای ارتفاع البرز مرکزی و نقاطی از شمال غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی کرده است. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای نوار شرقی ایران به ویژه ناحیه زابل وزش باد شدید منجر به خیزش گرد و خاک میشه که برای امروز و فردا در ساعاتی به صورت طوفان شن در ناحیه زابل رخ خواهد داد. انتظار داریم که در برخی مناطق از ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای تهران البرز و استانهای گلستان، مازندران، گیلان، همچنین شمال آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد. فردا برای دامنه‌های البرز در استان‌های تهران، البرز و مازندران پیش‌بینی بارش پراکنده باران کردیم. برای تهران هم انتظار داریم طی 3 روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری باشه. بیشینه دمای مهرآباد با 2 درجه کاهش 32، شمیرانات 30 درجه خواهد شد و کمینه دمای صبح مهرآباد 23، شمیرانات 20 درجه پیش‌بینی شده.
و اینکه امروز یک شنبه 11 شهریور 1397 هجری شمسی، 21 ذی‌الحجه 1439 هجری قمری و 2 سپتامبر 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:10 دقیقه